أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. موضوع بحث ما پیرامون مسئله 22 بود و عنوان مسئله این بود که اگر شخص جنوب در ماه رمضان یا روزه غیر ماه رمضان یا در حال احرام غسل ارتماسی انجام بدهد، اون هم از روی نسیان و عدم توجه نسبت به اینکه غسل ارتماسی موجب بطلان می شود. ایشون می فرماید که لا یبطل صومه ولا غسله، نه روزه او باطل می شود و نه غسل او باطل می شود. دلیلم روشنه، چون از روی عمد نبود. اما به این کان متعمدن بطلا معن، اگر از روی تعمد باشه هم غسل و هم روزه هر دو باطلن. ولی بعد فرمودن که احرام این فرد علی رغم این که غسلش باطله، احرامش باطل نیست، گرچه از نظر حکم تکلیفی این مرتکب گناه شده و به این کان آثمن. این بخش را ما مفصل دربارش صحبت کردیم. عمده اونچه که باقی مونده این بحث هست که لو نبل غسل حال الخروج من الماء، اگر نیت غسل کرد در حال بیرون آمدن از آب، یعنی رفته تو آب، هنگام بیرون آمدن نیت غسل میکند. فرمود صح غسلو و هو فی صوم رمضان مشکلان، اما در ماه رمضان اگر این اتفاق بیفته مشکل، لحرمت اتیان المفطر فیه بعد البطلان ایزن، یعنی علاوه بر این که با اون ارتماس باطل شده هر شبت که روزش، در ماه رمضان به خصوص اتیان مفطر در رابطه با روزه ماه رمضان بعد البطلان هم هر شبت که حرام است. فخروجه من الماء ایزن حرامون که مکثه، همونطور که مندنش عنوان حرمت داشت، بیرون آمدنش هم عنوان حرمت دارد. بل يمكن ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج، ممکنه گفته بشود که ارتماس یک امره که مرکب از دو چیزه، یکی غمس فرو رفتن در آب، یکی هم بیرون آمدن. فكله حرام، یعنی همه این فعل که مرکب از دو چیزه عنوان حرمت داره. و بنابراین یشکل فی غیر شهر رمضان ایزن، اگر ما این تفسیر را کردیم و ارتماس را فعل واحد حساب کردیم، دیگه قصه ارشمت خدمتونی که اشکال تنها مربوط به روزه ماه رمضان نیست، مربوط به غیر ماه رمضان هم هست. بعد فرمود لو توبه ثم خرج بقصد الغسل صح، اگر توبه کرد همون موقعی که در آب هست بعد به قصد غسل خارج شد، این غسلش صحیح. این کل مسئله بود که مطرح شد. ما بنا شد در چند جهت در رابطه با این مسئله بحث کنیم. بحث فعلی ما راجع به جهت سومه که بخشی از این جهت سوم را در جلسه قبل خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. جهت سوم اینه که شخص در حال خروج از آب نیت غسل کنه. این فرد بنابر اون چی که گفته شده از ظاهر ادله استفاده می شود که امر به غسل طلب ایجاد و احداث غسله، یعنی موقع شارع مقدس مکلف را امر به غسل می کنه، یعنی طلب می کنه از مکلف که ایجاد کن احداث کن غسل را. ایجاد کن و احداث کن یعنی همین که از بالای حوض خودش رو بندازه توی حوض، یا حالا آرام آرام از این پله ها بره پایین تا آب تمام بدن را فرا بگیرد، که بهش میگن احداث، ایجاد غسل. پس اون چه واجب است ارتماس احداثی و ایجادی است، یعنی از امر شارع نسبت به غسل ما به اصطلاح ارتماس احداثی و ایجادی میفهمیم، اما ارتماس بقایی به نظر میاد که مأمور به مکلف نیست. پس در اختصال کفایت نمی کنه به این صورت که در حال خروج بخواد نیت غسل بکند و از آب بیرون بیاد، چون امر به غسل عرض کردیم طلب ایجاده و نه در شبت که التماس بقاییست. لذا نتیجه گیری اینه که اشکالی در عدم صحت غسلش نیست، یعنی اشکالی نیست در این که این غسل صحیح نیست. لذا اگر ایجادش از روی تعمد و اختیار باشد روزش باطله. این فرد اگر از روی تعمد و اختیار آمد ارتماس رو انجام داد باطله، بلکه مرتکب معصیت هم شده در جایی که روزه واجب معین باشه یا در روزه ماه رمضان، برخلاف اونجایی که از روی اختیار نباشه، در این صورت روزش باطل نیست و اصلا مرتکب معصیتی هم نشده. این جنبندی بحثه که ایجاد از روی تعمد موجب بطلانه و از روی عدم تعمد و عدم اختیار این موجب بطلان نیست. این اول بحث امروز از اینجاست. اما اگر قائل شدیم به کفایت ابقاء، یعنی گفتیم همین که این آدم در حوض هست، در استخر هست، در دریا و رودخانه هست، همون ابقاء کفایت میکنه، احداث و ایجاد لازم نیست، بلکه ابقاء هم مثل صورت احداثه. و با این ادعا که بگیم وجود مقدس معصوم صلوات الله و سلام علیه، این که می فرماید اذا ترتمس فی الماء ارتماسة واحده، این کلام دیگه چیزی به نام احداث و ابقا مطرح نکرده. میگه اگر فرد در آب حالت ارتماس پیدا کرد، این مطلق شامل هر دو صورت می شود، یعنی هم شامل صورت ایجادی می شود و هم شامل صورت ابقایی می شود. بنابراین اگر این فرد در حال خروج نیت غسل کند، در اینجا ما باید یه تفصیلی مطرح کنیم و تبیینی بکنیم، ببینیم خلاصه این تفصیل و تبیین چه است. اگر بخوایم خلاصه این تفصیل و تبیین را بیان کنیم، اینه که داخل کردن بدن در آب اگر از روی عمد و اختیار نباشد، یعنی مثلا طرف کنار حوض ایستاده پاش می لغزه می افته توی حوض و در آب قرار می گیره، اون هم در ماه مبارک رمضان، یا نه حالت نسیان بهش دست داده، فراموش کرده تا اینکه آب تمام بدنش را فرا گرفت، مثلا یادش رفت، غفلت داشت که ماه رمضانه یا مثلا روزه واجب معین است، مسلم در این فرض اشکالی در صحت روزه و غسل این آدم نیست. چرا؟ چون از روی عمد و اختیار نبوده. و یا اگر محرمه، اشکالی در صحت احرام و غسلش نیست، چون پای عمد و اختیاری در کار نبوده. بدون اینکه این فرد حرامی را مرتکب شده باشه، زیرا در این فرض که عمد و اختیاری در کار نبوده، خروج این فرد از آب حرام نیست، عنوان حرمت نداره. بنابراین این بحثی که ما مطرح میکنیم، در حال خروج از آب نیت غسل کند، آیا این غسل صحیح است یا صحیح نیست، اگر ما جریان ابقا را هم با تمسک به اون روایت زرتمس فلما ارتماستن واحده گفتیم مطلقه و هر دو صورت را شامل می شود، این نتیجه می شود. بنابراین ارتماس به حسب بقا در حق او حرام نیست، چون مستند به اختیار نیست. و این نظیر کجا میمونه؟ مثال بخوایم بزنیم روشن بشه، نظیر خروج از دار قصبی است. خب اگر کسی بدون اختیار داخل دار قصبی شده، حالا بردنش اونجا تو دار قصبی یا اصلا توجه به این نکته نداشته، حالا میخواد بیرون بیاد، آیا این بیرون آمدنش هم عنوان حرمت داره؟ نه دیگه، اینجا عنوان حرمت نداره. اما اگر از روی امر رفته در دار قصبی، اون حسابش جداست. اما اگر ارتماس عرض شود خدمتون، این که به سوء اختیاره شد، یعنی من عمدن و اختیارن و علمن، مسلم اشکالی در بطلان روزه معین نیست، کما اینکه اشکالی در بطلان روزه ماه رمضان نیست. اما آیا غسلش صحیح هست؟ این فرد اگر نیت غسل کرد، اونم در حال خروج، با فرض این که به سوء اختیاره وارد شده، خود سوء اختیار موجب می شود که روزه باطل بشود. اما فرض این است که اگر نیت غسل کرد در حال خروج، یعنی موقعی که میخواد بیاد بیرون، اونجا نیت غسل کرد، نظر به این که مفطر حرام هراین حدوث ارتماس است و اما به حسب بقا حرمتی در اون نیست. اگر این شکلی گفتیم، بجه برای صحت را اینطوری بیان کردیم که مفطر حرام حدوث ارتماسه، اما به حسب بقا دیگه حرمتی در اون نیست. اگر این را گفتیم، آیا میتونیم وجهی برای صحت غسلش پیدا بکنیم یا نه؟ پاسخی که به این سوال میشود داد که آیا بین روزه و بین غسل، اونم در فرض عمد، اگر کسی وارد حوض شده و حالت ارتماس انجام داده، روزه که تمام شد تکلیفش، اما وجهی برای صحت غسل میتونیم پیدا بکنیم برای این فردی که در حال عرض شود خدمت شما خروج میخواد نیت غسل بکند یا نه؟ پاسخ اینه که در روزه ماه رمضان جناب سید اشکال کرده در صحت اون، و این سخن درستیه. چرا؟ چون ارتماس به حسب بقا ولو مفطر نیست. شما نهایت استدلالتون این بود که میخواستید بگید چون مفطر نیست پس بنابراین غسل صحیحه، ولی اتیان به مفطر حرام است در ماه رمضان، یعنی ماه رمضان حسابش از روزهای دیگه جداست. ولو بعد از ابطال صوم رمضان یا بعد از افطار، یعنی اگر احیانا کسی افطار کرد در ماه رمضان، چیزی را خورد، چیزی را آشامید، یا عرض شود خدمتتون که روزه باطل شد، مثل همینجا که ارتماسن وارد حوض شده، اونم از روی عمد و اختیار وارد شده، ویژگی ماه رمضان اینه که ارتماس به حسب بقا ولو مفطر نیست، اما اتیان به مفطر حرام است در ماه رمضان، ولو بعد از ابطال صوم یا بعد از افطار. پس بنابراین اگر کسی افطار کرد، آمد نون مفصلی خورد یا غیر از اون مفطر دیگری انجام داد، این فرد مشخصا در ماه رمضان گفتن نمیتواند برای بار دوم و بار سوم چیزی بخوره یا چیزی بیاشامد فی نفسه. بحث مفطر بودن نیست، بحث اینه که عرض شود خدمتتون این که چون ویژگی ماه رمضانه، ولو عرض شود که دیگه ما بگیم مفطر هم نیست، اما با حرمتی که داره و مبغوضیتی که این دشاره داره مصداق واجب باقی نمیشه و بنابراین مشکل داره. و اما در غیر ماه رمضان باز سید اشکال کرده، از این جهت که ارتماس از ابتدای اون که عبارت از فرو رفتن در آب است و احاطه آب نسبت به بدن تا آخر که با خروج از آب محقق می شود همه یک چیزه، اینا امر واحد مرکب هم از غمس و هم خروج و موجود به وجود واحده، و مفروض این است که این وجود واحد محکوم به حرمت و این عنوان مبغوضیت داره و با مبغوضیت و حرمت ما چگونه میتونیم مصداق واجب قرار بدیم مقرب الالله باشد ولو این وجود امر مستمری باشه. بنابراین این تفصیلی بود که در اینجا بیان شد و گفتیم بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان تفاوتی در این جهت وجود نداره و اگر به سوء اختیار باشد در جایی که جریان ابقا هست بله عنوان روزه باطل و در نتیجه این غسلی هم که انجام داده عنوان بطلان پیدا خواهد کرد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطلبی دارند و اون مطلب اینه، می فرماید ولو سید فرمودن التماس دارای وجود واحد مستمر است که از غمس گرفته تا پایانش که خروج است، الا این که از اون باب که التماس و تغطیه برش صدق می کند در رابطه با صوم حرام نیست. یعنی از این باب که عنوان التماس و تغطیه برش صدق می کند در رابطه با صوم حرام نیست، بلکه حرام بودنش به اعتبار مفطر بودنه، یعنی حیث التماس و تغطیه موجب حرمت نیست بلکه از باب مفطر بودنه. و از این رو اگر از روی غفلت التماس کرد هر شبت خدمتون یا ناسی بود یا بدون اختیار او انجام گرفت روزش صحیحه، پس بنابراین صوم مشروط به عدم التماس نیست که ما بگیم صوم مشروط است به این که التماس انجام نگیرد، بلکه صوم مشروط به عدم مفطریت. البته التماس به ما انه التماسون و تغطیتون حرامون در باب احرام، اما در رابطه با صوم ایشون می‌فرمایند مسئله این شکلی نیست. اگر مسئله اینطور شد پس اشکالی در این که مفطر هر آینه حدوث این وجود واحد مستمر است و اما بعد از اون و در حالی که زیر آب است، در این صورت دیگه عنوان مفطر بودن نداره چون صومی در کار نیست. این آقا رفته یه بار و روزش باطل شده تا بقاء التماس بتونه جنبه مفطر بودن داشته باشه. هر شبت خدمتون که و مانعی نیست که ما شیء واحد را به دو اعتبار بهش نگاه کنیم، محکوم به دو حکم شود، یک بار حکم بکنیم به حدوث، یعنی محکوم به حکم حدوث بشود، یعنی چون جنبه حدوثی دارد یه حکمی براش درست کنیم، و به حسب بقا هم حکم دیگری. ما در فقه نمونهای دیگری هم داریم، سجده. اون چه واجبه در سجده است اینه که به قدر ذکر باشد، همین مقدار سجده را از ما خواسته شارع مقدس. اما زائد بر اون که عبارت از ابقاء سجده است، یعنی اگر کسی سجده را طولانی کرد دیگه اونجا سجده عنوان وجوب نداره، عنوان امر مستحبی است. بنابراین شیء واحده، سجده است، حالت استمرار هم دارد، اونتا به اندازه ذکرش عنوان وجوب پیدا میکنه و بیش از اون جنبه مستحبی بودن دارد. در اینجا هم ایشون میفرماد ولو وجود واحد مستمر هست، اما در حالی که زیر آبه در این صورت مفطر نیست، چون صومی دیگه در کار نیست تا عنوان مفطر بودن برش بار بشه، تا بقا ارتماس بتونه مفطر باشه. و این شیء واحد محکوم به حکمینه، یه حکمش از باب حدوثه و یه حکمش از باب بقا و ابقائه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.